حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي والإكرام وأتوب إليه. ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه.
شنوندگان محترم تهران، من همراهان عزیز، الهی که طاعات عبادات شما مورد قبول درگاه حق تعالی واقع شده باشه. همراه ما باشید با ادامه برنامه.
برای کشف راز تار و پودهای استوار، راز طبیعت و برای درک راز لطافت قدم بر راهی گذاشتیم. مایه لباسشویی هومکر محافظ تار و پود الیاف لباس شماست. هومکر، نهایت پاکیزگی.
امروزه سهم تبرگ از فناوری تولید رب به روش فالنگ فیلمه که به روزترین فناوری دنیاست. توی این روش آب گوجه ها مثل آبشار از ارتفاع میریزن، بخارپز میشن، در خلع و در دمای 75 درجه تبخ میشن تا به رب تبدیل بشن. سهم تبرگ از بازار صنایع غذای ایران، حسن استقبال و وفاداری شما عزیزان. تبرگ، گروه کارخانجات صنعتی تبرک.
نرمی دستهایش آرامش زندگی است. مایع دستشویی لایف کر با خاصیت نرم کنندگی پوست دست، حاوی ویتامین B5. لایف کر، تراوت زندگی.
لامپ های LED 10 وات بروکس، تکنولوژی روز دنیا، بدون هیچ گونه اشعه مضر برای انسان. لامپ های LED 10 وات بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
شنوندگان محترم تهران، من لحظه های شما آرام، خیلی 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 سپاسگزارم که همراه ما هستید. باید عرض بکنم خدمتون که از این به بعد سه شنبه ها تو همین ساعت تو بخش حرف های خوب آدم های خوب با سرکار خانم نهانی هستیم. بریم و برگردیم ببینیم چه خبره. سلام میکنم به همکار خوبم سرکار خانم نهانی، خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام میکنم به شما آقای مقدم، سلام میکنم به همه شنوندگان رادیو تهران و خوشحالم که امروز اینجا همراه شما هستم.
خیلی سپاسگزارم. امروز در چه خصوص قرار صحبت بکنیم؟ مهمون شما چه کسی است؟
ما امروز مهمان بسیار عزیز و محترمی داریم. من خودم همیشه واقعا تحت تاثیر شخصیت و قدرت ایشون بودم، ولی بذارید الان لو ندیم، بریم برگردیم و مصاحبهمون رو شروع کنیم. امروز حس می کنم چیزی به زندگی بدهکار نیستم، چرا که بهترین و سخت ترین لحظات را لحظه لحظه و به تمامی زندگی کردم. زندگی درد را به من شناساند، عشق را به من آموخت، شور و شیدایی و خلاقیت را به من داد و به من باوراند که سهم انسان از خوشبختی به اندازه عشقی است که ایثار می کند. باور دارم که من نقاشی را انتخاب نکردم و نقاشی مرا انتخاب کرد. من دیگر نقاش نیستم، بلکه خودم نقاشی شده ام و این پاداش زندگی من است. این مقدمه بود برای شروع گفتگوی ما با نقاش ایرانی، بانوی نقاش ایرانی که نه فقط در ایران بلکه در دنیا یکی از چهره‌های شناخته شده هستند. من با افتخار سلام می‌کنم به بانو ایران درودی، وقتتون بخیر.
با اجازتون من با احترام و عشق سلام شما رو پاسخ میدم، ولی بهتون بگم صداتون خیلی ضعیفه.
فکر میکنم که الان دوستان صدای من رو تقویت میکنن، شما صدای من رو بهتر میشنوید. الان بهتر شد؟
بله بله بله.
خوب میخوان درودی؟
بله.
خیلی خوشحالم که امروز و توی این برنامه داریم با هم صحبت میکنیم. بذارید اصلا حرفمون رو اینطور شروع کنیم خانم درودی، که شما این روزها با کرونا چه کار میکنید؟ به هر حال واقعیتش اینه که همه ما زندگیمون این روزها تحت تاثیر کرونا است. البته این که میگم همه ما، منظورم فقط مردم ایران نیست، مردم دنیاست. جامعه شناسا معتقدن که اساساً کرونا بخش مهمی از زیست ما و نگرش ما به زندگی رو تحت تأثیر قرار داده. اتفاقی که افتاده باعث شده که زندگی از این به بعد خیلی متفاوت با روزهای قبل تر بشه. من میخوام بدونم که شما این روزها چه کار میکنید و اساساً کرونا توی زندگی شما چقدر تأثیر داشته؟
ببینید، برای من کرونا یکی باز یکی از معجزات زندگی من بود، چون اصلا برام مهم نیست که کرونا آدم میکشه، من ممکنه درگیر کنه. من از حیات زندگی خودم مجوز عرش رو گرفتم.
بله.
و رفتم تو عرش، دارم نقاشی میکنم. میکنم و کرونا و مسائل دیگه زندگی همه پشت در آتله من از حرکت باز ایستادن. خیلی احساس و خوشبختی فقط نمی کنم من در عرشم که خداوند به من خلاقیت داده، من آفریننده ساخته و به خصوص به من شعور اینه داره داده که ارزش زندگی رو بشناسم، از دقایق از ثانیه هاش لذت ببرم و بدونم که خداوند چه موهبتی با زندگی کردن و شعور زندگی دادن به من داده. این به نظر من دیگه بهتر از این نمیشد. نه من ماسک میزنم، نه جل میذارم، هیچ آدم هم که میافونم البته کفتن و چیزی که مراعات میکنن کفشاشونه، اونا مراعات میکنن، من نه. میخوام بگم من از هیچ چیز نمیترسم، این اصلا نوع نگاه منه به زندگی.
برای اینکه شما یه باور محکمتری دارید خان درودی
جانم،
برای اینکه شما یه باور محکمتری دارید به خاطر همونه که به ما میگید که از هیچ چیز نمیترسید، چون اون باوری که دارید تمام وجود شما رو تسخیر کرده.
اصلا بهتون بگم من اصلا اجازه نمیدم که کرونا به من نزدیک بشه.
درسته.
و من احمقانه با یه مرگ احمقانه بکشه، ولی به کرونا باور ندارم.
درسته.
فکر میکنم که اینا شامل حال من نمیشه.
امیدوارم
من
که هیچ وقت نشه.
من دارم موزمه میسازم، مثلا چه وقت رفتنم باید
نه انشالله که سالهای سال هسته
از کرونا به ترسم یه ویروس چیزی نیست در مقابل عظمت خداوند.
قطعا همینطوره.
در مقابل موهبت زندگی وقتی خداوند انسان به این شعور میرسه که زندگی بزرگترین موهبتیست که خداوند به آدم داده، دیگه واقعا مجهزه، نه فقط کرونا، از با همه چیز مجهزه که این مسائل بذاره کنار.
بله.
و بدونه که وقتی خداوند به ما موهبت زندگی داده بتونیم از این زندگی چیزی از خودمون بسازیم، نمونیم در درماندگی و ترس از چیزی که احیانا مرگ جز سرنوشت انسانه، ولی کرونا اینه نمیده، ترس های ما، ادارت های درون ما اینو به ما تلقین میکنه.
درسته.
نه من هیچ جایی نه برای خودم حسی از حقارت دارم، نه اجازه میدم، من زندگی رو بسیار با شکوه میبینم، حتی مرگ رو، برای اینی که خیلی با کرونا و مسائلش فاصله دارم. همین تولدم چندی پیش بود اقلا 100 نفر بی خبر بدون ماسک اومدن خونم، همه شونم پذیرایی کردم با هم، انگار نه انگار نه ماسک زدم نه شل زدم، خیلی خصوصی زندگی نزدیک. ببینید آدم ها نباید از چیزی بترسن، خود اون ترس یعنی عدم اعتماد.
اتفاقا خان درودی من الان دقیقا میخواستم همین رو ازتون بپرسم، یه بخشی از شخصیت شما، یه بخشی از این نگاهی که شما به زندگی دارید به خاطر اینه که در ساحت هنر قدم زدید، سالها با هنر همنشین بودید، کنار تابلوهای نقاشی بودید، نقش زدید. خب ما این روزها توی زندگی روزمرهمون مشکلات فراوانی داریم، همه ما، میتونه مشکلات معیشتی باشه، میتونه مشکلات رفتاری باشه، ولی من میخوام اینو از شما بپرسم که پناه بردن به سمت و سوی هنر چقدر میتونه ما رو کمک کنه که بتونیم توی مسیر زندگیمون استوار باشیم، چقدر میتونه به ما کمک کنه که به مشکلاتمون فائق بیاییم؟
ببینید من هیچ وقت در زندگی در نقاشی پناهگاه نرفتم، به پناه به چیزی پناه نیاوردم. اگرم پناه میارم به خداوند میارم.
بله.
ولی من نقاشی رو برای عشق خودم، برای نوع نگاه هم انتخاب کردم، نقاشی جز منه، از من تبدیل نه، من اصلا خودم دیگه امروز نقاشی شدم، تو معتقدم جایی هم نوشتم نقش مهم نیست، خود نقاش باید نقش بشه و هم نقاشی بشه، اون نقاشی رو بذارین کنار، من برمیگردم به اصل زندگی.
بله.
وسیله زندگی من نقاشی بوده، نوع نگاه هم به زندگی نقاشی بوده، پس زندگی تمام وجود من در سیطره خودش داره. ولی مهمتر از همین اینا خود نفس زنده بودنه. من از این که زنده هم در 84 سالگی و همینم دارم با این لذت از زندگی صحبت میکنم، نه برای این که من سختی نداشتم،
قطعا شما هم داشتی،
سخت‌ترین تجربه ها رو کردم.
بله.
سخت‌ترین رو تجربه کردم، تمام عزیزان خانوادم رو یک یک به خاک سپردم.
بله.
عزیزانم رو به خاک سپردم، ولی معنا و مفهوم زندگی رو درک کردم که دردشش رو بدونم و بتونم دسته به لحظه ثانیه به ثانیه با درکم با شعورم از زندگی لذت ببرم.
و واقعا همون درکی که باعث لذت میشه، وقتی به قول شما معنا و مفهوم زندگی رو درک کنی، از ثانیه ثانیه زیستن لذت میبری و این اتفاقیه که ما از شما یاد میگیریم.
قربونتون برم، من واقعا همیشه عاشق زندگی، عاشق لذت از بردن از زندگی، عاشق درک مفهوم زندگی و بیشتر از همه، ببینید من بزرگترین آرزوی من تو زندگی امروز در سن 84 سالگی میدونید چیه؟ که خداوند ایمان من رو به خودش بیشتر کنه. این مفهوم کلی زندگی منه و برای این که اینقدر همین الان با اینجوری با تحکم صحبت میکنم، چون میدونم با ایمانم دارم با شما صحبت میکنم، چون دلم میخواد که خدا کاری کنه که همه انسانهایی که خلق کرده به وجودش پی ببرن و بتونن با اون از اون بهره بگیرن و زندگی خودشون رو بسازن. مهم ساختن زندگیه، مهم کنار اومدن با زندگیه. من هیچ وقت از نقاشی پناهگاه نساختم، ممکنه نقاشی از من پناهگاه ساخته باشه، ولی من پناهگاه هم خداونده.
درسته. من معمولا خان درودی همیشه توی برنامه ها به دوستان میگم که کتاب بخونید، مطالعه کنید. حالا به هر حال این روزها شاید یه مقدارم فراغتمون بیشتر بشه، میخوام از همین فرصت استفاده کنم و به کسانی که صدای شما رو دارن میشنون بگم که کتابی با نام در فاصله دو نقطه رو حتما مطالعه کنند، کتابی که زندگی نامه سرکار خانم ایران درودی و به قلم خودشونه و مطمئنم که سطر سطر اون کتاب رو وقتی که میخونید متحیر میشید، هم بابت اتفاقاتی که در زندگی خانم درودی افتاده که خودشون هم اشاره کردن به هر حال سختی کم نبوده، سختی های زیادی بوده، ولی هر کدوم از اینا باعث شده که ایمانشون به زندگی و نگاهشون به زندگی محکم تر بشه و همین که انقدر روایت شیرینیه که تا ساعت‌ها آدم رو جذب خودش میکنه و اصلا نمیتونی از این کتاب دل بکنی. فقط شنیدم خانم درودی که کتابتون ظاهراً به صورت صوتی هم قرار آماده بشه، درسته؟
بله آقای دهکرمی این خواهر خون.
بله.
آقای پیام
دهکردی.
دهکردی من با احسان کرمی
اشتباه کردم.
آخرین صفحه همین کتاب رو خوندن و مشاله اینو کتاب خونی کردم و چه استقبالی شد از
بله
مردم.
بله این شب کتاب شما به صورت لایف خونده می شد، شنیدم که خیلی ها هم دوست داشتم، منم چند شبی اتفاقا شنوندش بودم و شنیدم خلاصه روایت اون کتاب رو.
ببینید من کره اینا کم چیزیه که زندگی انسانو بسیار زیبا کنه.
بله.
ببینید قبول کنید که من در زندگی خوشبختانه حالا چه با نقاشیم چه با نوشتارم به آرزویی که میخواستم رسیدم.
خدا رو شکر.
شما که من نمیشناسم ندیدم، حتی میدونید که این کتاب مثلا این کتاب رو خوندید و حتی حتما میدونید که یه جلد این امروز پیدا نمیشه رفته.
بله، بله،
برای
بله.
چاپ 25
بله.
یک کتاب زندگی نامه در ایران 25 دفعه به چاپ بره، یعنی تأثیر گذار بوده.
قطعا
و این تأثیر رو من حاضر بودم که این تأثیر رو به هموطنانم بگذارم و وقتی میرم شهرستان های ایران همه میگه منو به عنوان نویسنده در فاصله دو نقطه میشه. میشناخه میشنازم و دیشب که گوش میدادم قسمتی رو که خیلی من تحت تاثیر قرار داد با خودم گفتم خدا من چقدر من دوست داره.
قطعا همینطوره. خیلی ممنونم خانم درودی. ما چون یه مقدار زمانمونم کم هست، من با وجود این که دارم لذت میبرم از شنیدن حرفای شما و میدونم که دوستان شنونده هم لذت میبرن، ولی مجبورم از شما خداحافظی کنم و امیدوارم که ما همیشه بتونیم شنونده حرفای شما و صحبتهای شما باشیم، چرا که انرژی بسیار زیادی به همه ما میده. خیلی ممنونم از دست میکنم
اینو برام بپرسیم.
بله بله حتما
گاهی وقتا اشتباه میکنم بهش یاد بگیرم از اشتباهات.
حتما خواهش میکنم بزرگواری. خیلی ممنونم. خواهش میکنم. روز خوبی داشته باشید.
پاینده و سلامت باشید. با عزت روز هفته.
قربان شما. موفق باشید. ممنونم. خدا نگهدار.
بسیار سپاسگزارم از شما صخره خانم نهانی بابت گفتگوی بسیار جذابتون. انشالله خانم نهانی رو در نوبت‌های بعدی تهران من هم خواهیم داشت با حرفای خوب، آدمای خوب.
ممنونم. مرسی. خدا نگهدار.
سپاسگزارم از شما دوستان عزیزم. شنوندگان محترم، میریم سراغ اخبار ترافیکی توسط همکاران خوبم در استودیو صدای شهر رادیو تهران.
ترافیک
همین حالا در بزرگراه شهید کامران مسیر شمال به جنوب از بزرگراه جلال آل احمد تا تونل توحید ترافیک سنگین هست. در بزرگراه نواب صفوی مسیر جنوب شمال از خیابان هلال احمر تا تونل توحید مانیتورها ترافیک سنگین رو به نمایش میذارن. در بزرگراه جلال آل احمد مسیر شرق به غرب از بزرگراه کردستان تا بزرگراه شهید کامران هم با ترافیک سنگین روبرو هستیم و در نهایت در بزرگراه شیخ فضل‌الله نوری مسیر شمال به جنوب از بزرگراه شهید حکیم تا پل ستارخان تراکم حرکتی خودروها رو می‌بینیم.
بسیار سپاسگزارم از همکاران خوبم در استودیو صدای شهر رادیو تهران. اما همینک میریم سراغ بنبست مقدم. یه سلام ویژه میکنم به کسانی که همین لحظه سرشون تو گوشیشونه تا گردن و من نمیدونم چه خبره تو این دنیای مجازی، اما الان میریم ببینیم چه اتفاقاتی داریم در دنیای مجازی. میگن همیشه اولین ها موندگارترن و سختی کارشون هم بیشتره. یکی از کسانی که بعد از شیوع کرونا اخبار مربوط به کرونا رو برامون میگفت و اتفاقا خودش هم از اولین مبتلایان به کرونا بود سرکار دکتر میرسیدیه. ایشون در برنامه کتاب باز با اجرای سروش صحت عزیز حاضر شدن و از ماجرای اون روزها برامون تعریف کردن. با هم بشنم این بخشی از این صحبت رو.
گذروندن این تجربه چجوری بود برای شما؟
مبتلا شدن راستش خیلی یه خود تلخ بود. یعنی شبی که آقای دکتر حریچی اومد گفته بود ویژه خبری و گفت فرداش اعلام کرد که ایشون تستش مثبت شده، دیگه کسی با من حرف نمیزد. توی فضای کاری از من دور می شدن، نزدیک من نمی اومدن.
چپ
آره نه ولی چپ نگاه می کردن. حتی رئیسم گفت برای اینکه این فضا عوض بشه شما الان برو مرکز بهداشت. من با اینکه می دونستم مرکز بهداشت الان توی 24 ساعت بعد از تماس با یک فرد مختل کار خاصی برای من نمی تونه انجام بده قبول کردم، ولی هیچ راننده حاضر نبود منو ببره و هیچ کس حاضر نبود با من همراهی کنه. تو اینکه یک از دوستان گفت خب من شما عقب ماشین بشین ماسک بزن من شما رو تو مرکز بهداشت میدم.
اما در راستای این ویدیویی که در فضای مجازی پخش شد بعضی از کاربرا گفتن که برخورد مردم با بیماری کرونایی بدتر از خود کرونا است، خصوصا اون همه اولا درد جسم یه طرف، دوما آدم از نظر روحی داغون میشه. خلاصه بعضی از کاربران نوشتن که به قانون جذب اعتقاد دارن و خانم دکتر میرسیدی در خصوص کرونا گفت و گفت و گفت که آخر کرونا سر خودشون اومد و خودشون هم درگیر همین ویروس شدن. این قانون جذبه تو کرونا فکر نمی‌کنم در خصوص گفتن باشه، یه سری مراقبت‌ها و خود مراقبتی داره که باید رعایت بکنیم. یه عده از کاربرام نوشتن که اگه خود کرونا رو بیشتر از بیماری کرونا جدی می‌گرفتیم الان آمار مبتلا 6 رقمی نبود. داداش خیلی از کاربرام گفتن که این انصاف نیست، واقعا کاش دکترها و مدافعای سلامت هیچ وقت مریض نشن. منم موافقم، واقعا راست میگن. امیدوارم خدا به همه کادر درمان تن سلامت بده به همراه افزایش حقوق البته. هشتگ دکتر هریچی، هشتگ گفتگوی ویژه خبری، هشتگ دکترها هم کرونا میگیرن و هشتگ کرونا رو خبر نکنیم. اینا هشتگای مربوط به این پست بوده. کرونا چون خیلی ناگهانی تو کشور ما حضور پیدا کرد، هممون اولش نمیدونستیم چی کار کنیم، یه مدت اصلا میترسیدیم پنجره‌های خونه رو باز کنیم، حتی اونایی که مجبور بودن بیرون خونه باشن هم جرئت نمیکردن مثل قبل عادی زندگی کنن. سریال پایتخت از جمله کارهایی بود که فیلمبرداری فصل ششمش درست خورد به روزهای اول کرونا، ولی با این حال گروه کارشون رو ادامه دادن و به پخش نوروز رسیدن. هومن حاجی عبدالله یکی از بازیگران این کار یه مصاحبه کرده و از اون روزا برامون گفته، با هم بشنویم.
چی شد پایتخت آقای عبدالله؟
اتفاق خاصی نیفتاد، قراره ان شاءالله کار بکنن و به زودی قراره کار بکنن و مردم هم ادامهشو ببینن. یادمه که تو اون دوران با خبر کرونا اومد تو پایتخت واقعا از هم دیگه فاصله میگرفتیم، خونه هم زیاد نمیرفتیم، موقع کارم با حفظ فاصله، ماسک، الکل، همه چی که یه سری بچه ها میترسن حتی چایی بخورن، احمد مهرانفر یعنی الکل هم میریخت تو چشها، تا جایی هم که امکان داشت وایسادیم دیگه. بعدش خانم قفوری تهیه کننده کار گفتن که دیگه سخت، مسئولیت جون حدودا 100 نفر آدم رو بخوان قبول کنن، حدود 21 دوم اسفند بود که دیگه تعطیل کرد.
بعد کاربرا کلی خندیدن، نوشتن که همیشه دوست داشتن از حال هوای اون روزهای اهالی سریال پایتخت با خبر بشن. بعضی از کاربرا گفتن تو اون شرایط اولیه کرونا که همه از ترس مونده بودن تو خونه، اگه پایتختی ها با الکل دوش هم میگرفتن چیز عجیبی نبود. مورد داشتیم حس کرده کرونا خورده، تو دهنش اسپری الکل زده دیگه. خیلی از کاربرا هم یاد عکس العمل روزهای اول خودشون به کرونا افتادن، خندیدن، نوشتن که تا یه مدت توی خونه خودشون هم یه جای معمولی که دست میزدن، بعدش میرفتن با آب گرم و صابون میشستن. هممون هنوز هم همینطوریم، اینو رعایت بکنیم. بقیه کاربرا با شیطنت هشتگ زدن بازیگرا کرونا نمیگیرن و اینم اشتباه به نظرم. رفتن برسن به پست بعدی و در کامنت ها راجع به بازگشت آقای استراماچونی گمان زنی کنن. هشتگ پایتخت کرونایی، هشتگ ضد عفونی کردن به سبک احمد مهرانفر، هشتگ کرونا جدی ترین ویروس قرنه و هشتگ کرونا رو شکست ندیم شکستمون میده. بازم امسال با وجود کرونا و مشکلاتی که برای هممون درست کرد، اتفاقات خوب هم افتاد و اون همدلی و همبستگی بیشتر مردم بود برای کمک به هموطنان و محترم. پویش گوشی‌های کارکرده یکی از جدی‌ترین پویش‌های مردمیه که در اون کسانی که گوشی دست دو دارن اونو به دانش آموزان بی‌بضاعت میدن تا از درس و مدرسه جا نمونن و علم آموزیشون تعطیل نشه. آقای محمد فرجی این پویش رو راه انداختن و در صفحه شخصیشون یک کلیپ از یکی از این افراد نیازمند تهیه کردن، با هم بشنویم.
امروز خانم گفته اگه گوشی نداشتین نیا.
خانم چی گفته؟
گفته گوشی نداشتین نیا.
معلمش.
بله.
گفته گوشی.
من کجا بیارم؟ برای دستمو گفته همون دستمو هم یک تومن است. نیستم. فقط درات که همشب که نشاد بینو.
سبک شاد.
گریه میکنه حالا چیکار کنم؟ مامان خونه داره، ما از کجا بیارم؟ ما امیدم به شما. کسی دیگه
نه. امید به خدا بود.
کاربران این حرکت رو تحسین کردن و برای ایشون دعای خیر کردن. بعضی از کاربران گفتن که باورشون نمیشه افرادی وجود دارن که در این حد نیازمندن. واقعا وجود دارن و در همین حد و بیشتر هم نیازمندن به نظر من. بقیه کاربران هم گفتن چشم مسئولامون روشن که بعضی از مردم در این سطح از فقر دارن زندگی میکنن و دم نمیزنن. جونی ندارن. هشتگ پویش گوشی های کار کرده. هشتگ باز هم خودمون به داد خودمون برسیم. هشتگ شبکه شاد، هشتگ مدارس غیر حضوری، جمع هشتگای این پست. سپاسگزارم که در تهران من با بنبست مقدم همراه بودی. تا فردا که وارد بنبست بشیم بریم به سری صدای شهر رادیو تهران سری بزنیم برمیگردیم.
ترافیک.